لحظه این امیدواری رو داشتم.
مک‌وایر چی اون هست؟
مک‌وایر نیست.
نیستش؟
آها. نه نه مک‌وایر نیست، اما هریکین هست و دیشب هم اومد توی کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد، خیلی قلدر هم اومد شرکت کرد و در واقع حرفایی هم که زد حرفای این رو میداد که با تمام انگیزه با تمام انرژی تیم انگلستان مقابل ایران سفارایی خواهد کرد و به هر حال هریکین تعارف نداشته باشیم با هم دیگه، باز هم اگر قرار باشه که 10 تا بازیکن برتر حال حاضر جهان رو بخوایم نام ببریم، بیشک یه دونش هریکینه که امروز مقابل تیم ملی فوتبال کشورمون قرار میگیره. ورزشگاه الخلیفه که میزبانی میکنه بازی امروز ما رو، یکی از ورزشگاه های خیلی خیلی مدرن جهانه.
حسین یکم دوره تونتر بریم که
آره. حتما دمای هوا خب بیرون از استادیوم امروز تا 43 درجه در شهر دوحه بالا میره، اما قطری ها دمای خلیفه رو، ورزشگاه خلیفه رو روی 24 درجه تثبیت میکنن و
بازی
در واقع 19 درجه تفاوت دمایی وجود داره
داخل استادیوم و بیرون استادیوم،
بین بیرون و داخل استادیوم.
خودت چه نتیجه ای رو پیش بینی میکنی؟
من خوشبینم به این که امروز ما با اون ساختار دفاعی کارلوس کیروش یه مساوی بگیریم.
حسین شریفی، من جسارت کنم، پا تو کفش فوتبالی ها کنم و یه پیشنهاد به مردم بدم. مردم لطفاً از سایت های معتبر فوتبالی و شبکه 3 و شبکه ورزش اخبار فوتبال و جام جهانی رو پیگیری کنید. خیلی از سایت ها هستن که شیطنت میکنن، خیلی از رسانه های معاند هستن که شیطنت میکنن. ورزش 3 رو الان داریم، ورزش دات آنلاین رو داریم، شبکه 3 رو داریم، شبکه ورزش خودمون رو داریم. از اینا پیگیری کنید، ثانیه به ثانیه دارن بچه های خبرنگار، بچه های تلویزیون، بچه های رادیو در رادیو ورزش، بچه های شبکه ورزش، شبکه رادیویی ورزش، شیه شبکه رادیو انداخته به نام شبکه جام جهانی، که اینا لحظه به لحظه خود حسین شریفی شاهدم که شب و روز نداره تو این روزا. حسین دمت گرم، خدافظ.
مخلص ملادت،
خدافظ.
بعد از شنیدن صحبت‌های حسین شریفی عزیز و فرخ‌خان دهنوی، می‌خوام دعوتتون کنم که حتما امتداد این صحبت‌ها رو در قالب پیام به 162 داشته باشید تا این پیام‌ها به برای بچه‌های عزیز تیم ملیمون برسه.
بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
صحبتتون بخیر باشه. 8:04 هست. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب مصلح‌زاده سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
متشکرم. ما سلسله مباحثی داریم پیرامون جنگ شناختی. اینکه این جنگ شناختی چه مصادیقی داره، به چه شکل شروع میشه و به چه شکل باید مدیریتش کرد. میخوایم درباره جنگ شناختی و حوادث اخیر به هر حال مصداق یابی کنیم. بفرمایید که چطور جنگ شناختی رو بر این اساس باید تعریف کرد و نگاهش کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید طبیعتاً مهمترین ابزار در چه جنگ نرم چه جنگ شناختی نقش رسانه هاست. اول بایستی ما ابزارهاش رو بشناسیم و بعد اهداف رو. رسانه هم که میگیم خودش تقسیم میشه به رسانه های مطبوعات، رادیو تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی که حالا در حقیقت از یه جهت دیگه میشه تقسیم کرد به دیجیتال و غیر دیجیتال. این و سینما که خب اینا نقشه مهمی دارن در هم جنگ نرم هم جنگ شناختی. و ما در حقیقت اتفاقا میتونیم مصادیقش رو در چند وجه ببینیم. مثلا اینکه چرا بین همه ورزش ها فوتبال یه ورزش برتر میشه، آیا واقعا یک امر طبیعیه یا حتما یک نقش رسانه‌ای توش هست؟ شکی نیست که نقش رسانه ها در این فرایند مهمه. و یا مثال دیگه این که چطور یه دفعه افرادی بین بقیه ستاره میشن، حالا چه در سینما چه در فوتبال و چه در موارد دیگه. حالا برای این که شنوندگان ممکنه بگن نه خب بالاخره افراد یه ویژگی هایی دارن و تبدیل به ستاره میشن، برای این که متوجه بشن میتونیم یه مثال بزنیم. فرض کنید که رسانه ها با هم دیگه یه حالا به صورت نمادین دارم مثال میزنم، چند رسانه با هم قرار بگذارن، چند مجله، چه خیلی واضح تر بگم، فرض کنید که چند مجله و چند روزنامه با هم قرار بگذارن که یک ماه عکس یه فردی رو روی صفحه یک مجله به شکل کاملا حساب شده و دقیق درج کنن و نکات خیلی مثبتی راجع به او ذکر کنن، حالا چه به صورت مصاحبه چه به صورت غیر مصاحبه. خب آیا به نظر شما این فرد تبدیل به ستاره نمیشه بدون اینکه اصلا ویژگی خاصی داشته باشه؟ حالا اگر به چهره زیبایی داشته باشه بگذاریم، یا نداشته باشه، هم در این زمینه به عنوان یه نقش کمکی خواهد بود. اما به راحتی میتونیم تصور کنیم که اگر چند مجله و چند روزنامه فقط، حالا تازه من رادیو تلویزیون رو نگفتم، سینما رو نگفتم و بقیه ابزارها رو نگفتم، یه همچین قراری با هم بذارن، نمیتونن یه فرد رو تبدیل به یک ستاره اجتماعی بکنن؟ حتما میتونن. یعنی شما به طور طبیعی وقتی که هر بینندهی، هر خانندهی، هر شنوندهی طی یک ماه مثلا فرض کنید که 30 بار در روزنامه های مختلف، رادیو تلویزیون های مختلف و مجلات مختلف عکس یک نفر ببینه، مصاحبه با یک نفر رو بشنوه، مثلا برنامه های تلویزیون، خب همه احتمالا دیدن این برنامه هایی که افراد میارن در مصاحبه، حالا من نمیخوام اسم اون برنامه ها رو بیارم که تبلیغی هم براشون بشه. خب این افراد چجوری انتخاب میشن؟ چرا بین مثلا 1000 نفر 5 نفر انتخاب میشن که مرتب باشون مصاحبه بشه؟ پس نقش از این جهت میخواستم بگم که نقش رسانه ها هم از رادیو تلویزیون، مطبوعات و رسانه های دیجیتال و سینما نقش بسیار مهمی داره در این که بتونن در جنگ نرم یا جنگ شناختی یا هر پدیده دیگه که حالا سایکولوژیکال وار در حقیقت جنگ روانی ازش استفاده بکنن، بسیار نقش مهمیه. کسی اگه بخواد انکار بکنه فکر میکنن که یا رسانه رو نمیشناسه یا پدیده های اجتماعی رو نمیشناسه. این به لحاظ هم روانشناختی و هم جامعه شناختی فکر میکنم که موضوع مهم نیست
اخیر اگه بخوایم نسبت بدیم و بخوایم متصل بکنیم به این نکاتی که شما فرمودید، یعنی ما احتیاج داریم به یک زیرساخت، به یک بستر آگاهی بخشی که این بستر آگاهی بخشی توش باید هم سواد رسانه باشه، تو این بستر آگاهی بخشی هم باید تعریف جنگ شناختی باشه. ما سالهاست که داریم درباره به عنوان مثال تهاجم فرهنگی صحبت میکنیم، تبیین میکنیم و یک سری ارگان ها نهادها رو هم مأمور کردیم، مکلف کردیم به ترویج و به یاد دادن و آگاهی بخشی در این راستا. جنگ شناختی به هر حال برای مردم ما شاید یک مفهوم تازه باشه. برای این که مردم برای این جنگ، برای مقابله در این جنگ، برای این کارزار آگاه باشن و آماده باشن، چه کارهایی باید انجام بشه تو هر سطحی، سطح عام و حتی سطح خاص؟
من فکر می‌کنم قبل از این که مردم بایستی به یه تکنیک‌های آشنا بشن، توصیف‌ها و توصیه هایی رو بشنون، ابتدا باید ما رسانه هامون رو به نوعی نمیدونم اسمش چی بگذاریم، بازم اونجا باید بگم نوعی آگاهی. به دلیل اینکه من اولین جایی که باید مخاطب قرار بدم خود رسانه ملی هست. آیا رسانه ملی کاملا توانایی، چون رسانه بایستی دو تا توانایی داشته باشه، یه توانایی در جهت آگاهی سازی و یک توانایی در جهت مقابله با فریب دادن. چون شما فرض کنید که فردی رو بخواید آگاه بکنید، اما از طرف دیگه‌ای رسانه‌هایی هستن که فریب میدن. خب این آگاهی مثبت وقتی در مقابل فریب قرار میگیره نمیتونه خودش رو نجات بده. فردی که در مقابل تکنیک های فریب قرار میگیره، مثلا فرض کنیم که شما هزاران مگابایت اطلاعات در اختیار داشته باشین، ولی در مقابل یک تکنیک فریب به راحتی فریب میخوره هر فردی. این نیست که اطلاع داشتن مانع فریب خوردن صرفا نمیشه. یه تکنیک هایی هست که بایستی رسانه های ما، عرض کردم قبل از مردم اول رسانه ها بایستی خودشون آگاه باشن. یک، دو، با تکنیک های فریب بتونن مقابله کنن. تکنیک های فریب ببینید، یکیش دروغ پردازیه، یعنی مثلا اینکه طی این دو ماه اخیر آمار داده شد که البته حالا این آمار خیلی آمار قابل بررسی نیست، ولی حالا فرض کنید 10,000 تا، 20,000 تا یا 30,000 تا یا هر عددی دروغ گفته شده باشه تو این مدت. خب کدوم رسانه بایستی بدین دروغ ها رو بررسی کنه تا مردم متوجه بشن دروغه؟ چون همینطوری که کسی متوجه نمیشه دروغه که. طبعا نقش من فقط تعدادی از موارد رو دیدم که مثلا رسانه ملی رفته چند پدیده رو بررسی کرده که فلان شخص که گفته شده کشته شده هنوز زنده است، یا فلان فرد که گفته شده کشته شده مثلا خودش خودکشی کرده، چیزی از این قبیل. خب این فرایند یه فرایند نیست که تنها مردم خودشون بتونن به دست بیارن، یعنی ما انتظار داشته باشیم مردم متوجه بشن که یکی از تکنیک های فرید دروغ گفتنه. خب مردم ها کجا متوجه میشن دروغ فلان خبر دروغه؟ این نقش رسانه هاست که برن بررسی کنن که فلان خبر دروغه. اینجا به نظر من کلیه رسانه های ما در ذهن ضعیف هست، حتی رسانه ملی حالا بدون اون چند مورد رو که من دیدم، حالا نمیدونم چند مورد رو کلن رسانه ملی این کار کرده، اگر این آمار درست باشه که 10,000 دروغ طی 2 ماه گفته شده، پس اون نهادی که بررسی کرده 10,000 دروغ و همون نهاد هم باید بیاد دقیق مردم رو آگاه کنین 10,000 دروغ رو. پس چرا هیچ نهادی متولی این موضوع نیست؟ نهادهای رسانه‌ای منظورم هست. پس ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مردم فریب نخورن. نقش حالا اینجا اون وقت متوجه میشیم که از اون طرف، یعنی من الان سه نقش مهم رسانه ها رو اشاره کردم. یک، نقش آگاهی دادن، صرفا آگاهی، دیتا های اطلاعات مثبت. نکته دوم، در مقابل تکنیک های فریب باید بررسی کنن. و نکته سوم، تسلیم جو رسانه‌ای که در جنگ روانی یا جنگ نرم یا جنگ شناختی صورت میگیره نشن، مثل همون ستاره سازی ها. یعنی رسانه ها اگر متاسفانه رسانه های ما کاملا در جهت چه ستاره سازی عمل میکنن، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، هم رسانه ملی این کارو میکنه، هم مطبوعات این کارو میکنن، و از این جهت متاسف.
سپاسگزارم، متشکرم جناب مصلح زاده. ممنون از همراهیتون، صبح بخیر میگیم، با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خداحافظ.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخوایم درباره 20مین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست هم صحبت بشیم با جناب آقای نقیلو، ریاست محترم برگزاری نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست. جناب نقیلو سلام.
سلام و عرض ادب و صبح بخیر به شنوندگان محترم برنامه خوب و پرمخاطب صبح و گفتگو.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب نقیلو، درباره 20مین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست بفرمایید و طبعا بازخوردها و خروجی هایی که از این نمایشگاه انتظار میره.
خدمت عرض کنم که خب 20مین نمایشگاه بین‌الملل محیط زیست تهران با مجوز سازمان تجارت از 29 آبان تا 2 آذر برگزار خواهد شد و هدف گذاری ما با توجه به شعار ساد رهبری بوده و همچنین شعار عملیاتی سازمان حفاظت محیط زیست که تو همه اقدامات سازمان حفاظت محیط شعار محور ما محیط زیست مردم پای هوشمند و فناورانه است و همچنین عنایت هم داریم. قانون جهش تولید هم در اردیبهشت ماه امسال مصوب شد و دستور عملش هم تابستون به دستگاه ابلاغ شد. تلاش کردیم که 20مین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست یک فضای فن بازار باشه و یک محیط ایجاد بشه برای کسب و کارهای دانشجویان تو حوزه محیط زیست.
و بفرمایید که در کجا برگزار میشه، مکانش رو هم بفرمایید.
این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه و هر روز هم از ساعت 9 صبح تا ساعت 3 ما میزبان علاقمندان هستیم و یه عنایتی هم داشته باشیم با توجه به که حوزه صنایع معادن نفت، دانشگاه، پارک‌های علم و فناوری تو این نمایشگاه خیلی حضور پررنگی داشتن. من خواهشم از علاقمندان و کسایی که تو حوزه دانش بنیان فعالیت میکنن تقاضا میکنم از این نمایشگاه حتما بازدید کنن و با محصولات فن بازار حوزه محیط زیست حتما آشناتر بشن. علاقمندی ایجاد شده بین صنایع معادن و حوزه نفت که از ایده هایی که عزیزان ما تو حوزه محیط زیست دارن، دانشجویان ارشد و تحصیلات تکمیلی، ان شاءالله بیان اینجا پرزنت کنن، طرح موضوع کنن و این صنایع هم میتونن از این طرحهای محیط زیستی به نفع شایسته حمایت معنوی و مادی داشته باشن. یه نکته هم که بخوام اشاره کنم، در این نمایشگاه ما مرکز نوآوری سازمان حفاظت محیط زیستم ساعت‌اندازی کردیم با مجوز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و این نمایشگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صندوق نوآوری و شکوفایی داره برگزار میشه.
آخرین سوالی که میخوام مطرح کنم با شما این هست، شما فرمودید دانشگاهیان، اقبال دانشگاهیان، استقبال دانشگاهیان هم وجود داره، آیا پنل های علمی، کارگاه ها، هم ورکشاپ ها هم برگزار خواهد شد در حاشیه؟
ما برای این نمایشگاه 7 پنل با موضوع پسمان، آب خاکستری، حوزه مسئولیت اجتماعی، نفت، آلودگی هوا خدمتتون اصلا پیش بینی کردیم که این پنل ها در خود محل برگزاری نمایشگاه هر روز برگزار خواهد شد. یه نکته هم که وجود داره بحث استفاده از نوآوری تو حوزه محیط زیسته که اینجا ما بحث استفاده از مالچ پلیمر به جای مالچ نفتی داریم مطرح میکنیم و دوستانی که تو این قضیه ایده محور بودن محصولشون آوردن دارن پیشنهاد میکنن. و یه نکته هم که تو بحث محیط زیست همیشه مطرح میشه بحث پایش آنلاین حیات وحشه که اینجا هم بازم فناوری خوبی ارائه شده که به جایی که ما حضور در میدان داشته باشیم با توجه به کمبود نیروی انسانی که تو حوزه محیط بازیم استفاده از فناوری نوین داریم میکنیم برای پایش آمار حیات وحش.
و چقدر شما تونستید برای این نمایشگاه، برای برگزاری 20 نمایشگاه با دانشگاه ها هم اطلاع رسانی هم یک همکاری دو سویه رو برای برگزاری و برای گرفتن خروجی از این نمایشگاه داشته باشید؟ یعنی از قبل اطلاع رسانی انجام شده باشه، از قبل دعوت ها صورت گرفته باشه، اساتید دانشجویان مثلا مقطع ارشد و دکتری؟
بهتر همینطور بوده به جهتی که اصلا شما به اعضای مشارکت کننده این نمایشگاه هم عنایتی داشته باشیم. اینکه دانشگاه تهران هم به عنوان هد کار تو این آمده خدمت ما کارگاه های آموزشی داره برگزار میکنه و ما اطلاع رسانی خیلی عالی که از طریق وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری آنچه که در توان و بضاعت بود اطلاع رسانی کردیم که این نمایشگاه با مشارکت دانشجویان، دانشگاهیان و افرادی که مخاطب ما هستن برگزار بشه.
سپاسگزارم، متشکرم جناب لقیدو، ممنونم که همراه ما بودید. حتما از شنونده هامون میخواییم، به ویژه دانشجویان، به ویژه اساتید، که حتما توی این نمایشگاه حاضر بشن، حتما ابراز نظر بفرمایند و حتما میتونه این طیف نمایشگاه ها، برگزاری این طیف از نمایشگاه ها کمک حال محیط زیست
شما عزیزان تشکر میکنم به حوزه فناوری در حوزه محیط زیست.
متشکرم، سپاسگزارم، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم و میخوام دعوتتون کنم که در امتداد صحبت‌های فرادخان دهنوی حتما 162 در نظرتون باشه، تماس بگیرید با 162، پیغام بگذارید برای بچه‌های غیور تیم ملی فوتبال کشورمون که 162 منعکس کننده پیام‌های شما به بچه‌های عزیز تیم ملیمون هست. امیدواریم که همتون یک جمله زیبا، یک جمله احساسی برآمده از دل با برای بچه های عزیز تیم ملی در میون بگذارید، بفرستید تا به دستشون برسه. به امید موفقیت اعضای تیم ملی، به امید موفقیت در بازی امروز و همه مردم ایران. صبحتون بخیر، تا صبح گفتگوی دیگه، خدا نگهدارتون.
ما برای پرسیدن نام گلی شناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای، دلها خورده ای. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ای، رنج بوی گل نسترن چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده ای ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم ما برای خواندن قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم خون دلها خورده ایم ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ای رنج دوران برده
ای. خب عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. یک بار دیگر به اطلاع شما سروران گرامی میرسونم رأس ساعت 13 امروز مستندی از خاطرات مادر شهید مدافع امنیت حسین غلام کبیری پخش خواهد شد. لذا امیدواریم شما هموطنان گرامی رأس ساعت 13 این برنامه رو بشنوید.
رادیو ورزش دعوت میکنند.
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن بابا توی دروازه. توی دروازه.
جذاب و متفاوت. تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها. همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان. جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران. توی دروازه. توی دروازه گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید و تلاش بکنید برای این که زندگی بکنیم. چنان زندگی رو سخت گرفتیم گویی سالهای سال قرار باشیم. کاش یاد بگیریم رها بکنیم، بگذریم. گاهی باید رفت، دل به ساحل نبندیم، باید تن به آب زد. ما به آرزوهامون که یک در واقع